شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمشاد صدران، تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما قبل از آن در گزارش می شنوید که سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان را نگران کننده خوانده است.
بحران اقتصادی در افغانستان و افزایش بیکاری و فقر سبب بلند رفتن میزان سوء تغذیه اطفال در افغانستان شده است. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children ناوقت روز چهارشنبه با نشر گزارشی از دو برابر شدن شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه پس از حاکمیت طالبان در افغانستان خبر داده است. در گزارش این سازمان آمده است که تنها در ماه دسامبر 40 کودک مبتلا به سوء تغذیه در راه رسیدن به شفاخانه در شمال افغانستان جان دادند. مسئولان منطقه‌ای سازمان حفاظت از کودکان میگویند نظام صحی افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد و این مسئله سبب شده تا کودکان مبتلا به سوء تغذیه خدمات درمانی لازم را دریافت نکنند. شارلوت روز مدیر رسانه این سازمان در منطقه به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بسیاری از کودکان کمک‌های صحی را که شدیداً نیاز دارند دریافت نمی‌کنند، زیرا نظام صحی در آستانه سقوط قرار دارد. کودکانی که به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند با درهای بسته شفاخانه‌ها روبرو می‌شوند و دواخانه‌ها برای آنها دوا ندارند. علت این رویداد منجمد شدن اعطای پول یعنی دارایی‌های افغانستان به افغانستان است و تا هنگامی که برای این مشکل راه حلی نیابیم کودکان بیشتری خواهند مرد و این یک واقعیت ناراحت کننده است.
به اساس گزارش نشر شده سازمان حفاظت از کودکان، در صورت نرسیدن کمک ها زندگی 14 میلیون کودک در افغانستان با تهدید سوء تغذیه روبرو خواهد شد. متخصصان بخش تغذیه کودکان چالش اقتصادی و افزایش ناداری را از عمده ترین عوامل مبتلا شدن کودکان به بیماری سوء تغذیه عنوان می کنند. دکتر همایون لودین متخصص تغذیه کودکان به رادیو آزادی میگوید از هر 3 کودک مبتلا به سوء تغذیه با مبتلا شدن به امراض دیگر مانند اسهال یا سینه و بغل یکی از آنها میمیرد.
میگن که در حدود 35% مرگومیر معمولا مرگومیری اطفال هستند که از امراض مختلف با سوء تغذیه یک جا میمانند. اگر یک طفل سوء تغذیه نباشند این مرگومیر برایش واقعی نمیشند.
در گزارش اخیر سازمان حفاظت از کودکان همچنان آمده است که میزان سوء تغذیه کودکان در افغانستان در حال افزایش است و احتمال می‌رود تا 1 میلیون کودک دچار سوء تغذیه شدید شوند و در معرض خطر مرگ قرار گیرند، مگر اینکه درمان مورد نیاز خود را دریافت کنند. سازمان حفاظت از کودکان به تاریخ 21 ماه جدی هم با نشر گزارشی نگرانی خود از وضعیت کودکان مبتلا به سوء تغذیه را بیان کرده بود و از جامعه جهانی خواسته بود برای زنده ماندن کودکان و بر اساس طرح کمک 4.4 میلیارد دلاری بشردوستانه سازمان ملل متحد در سال 2022 کمک‌های مورد نیاز را در زمستان پیش رو برای افغانستان فراهم کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با شماره دیگری از مجله رادیویی در خدمتتان هستیم و امیدواریم که شما هم از گزند حوادث ناخوش در امان بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. اگر با ما باشید این مطالب را خواهید شنید: زینب کی بود و زینب ننداری یادآور نام چه کسی است؟
البته برخی می گفتند که زینب اسم خواهر ظاهرشاه و خانم سردار داوود خان است و ممکن است این سینما به نام او گذاشته شده باشد.
منار جام ولایت غور با خطر فروپاشی روبرو است. گزارشی نیز در این مورد داریم.
تعدادی از مردم میرون در منار و بالا میشن، هر گامی که در اونجا گذاشته میشه او باعث میشه که منار لرزه کنه و صدمه بسیار شدیدی ببینه.
داستانی با عنوان مرد خوشبخت، جالب ها در رسانه ها، یادی از استاد محمد ابراهیم صفا، یکی از پیشگامان شعر نو در افغانستان.
او در نوشتن کتاب تاریخ ادبیات افغانستان همراه با احمد علی کهزاد، میر غلام محمد غبار، محمد علی زهما و علی احمد نعیمی سهم داشت.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین مطلب این شماره. زمانی شهر کابل در هر منطقه پر ازدحام خود سینماهایی داشت با نامهای سینما پارک، سینما کابل، سینما آریانا، سینما بهزاد، سینما بریکوت، سینما پامیر، بهارستان و فرخی و چند دیگر. در این زمین بعد از تخریب پوهن ننداری که در جای فعلی لیسه استقلال حاضره جا و جا بود، کابل ننداری، زینب ننداری هم اولی در چمن حضوری و دومی در شهر نو قد برافراشت که هر کدام از خود تاریخی دارند. امروز در مورد زینب ننداری صحبتی خواهیم داشت که فعلا هم پاورجاست در محوطه وزارت امور زنان افغانستان در پهلوی شفاخانه امرجنسی. خب این بانو زینب کی بوده که یک سینما و تالار کنفرانسی به نام نامی او مسما شده است؟ در فیسبوک استاد گرامی ما در لیسه نادریه، نویسنده و تاریخ نگار معتبر کشور محمد اعظم سیستانی بر این اشتباهات که گاهی این سینما را می گفتند که به نام خواهر ظاهرشاه، خانم سردار محمد داود و چند زینب نامی دیگر از زنان معتبر تاریخی آن زمان مسما می دانستند. و اما استاد سیستانی با یک پژوهش دقیق به این نگرش نادرست نقطه پایانی می گذارد و خانم زینب اصلی را که نام زینب ننداری به نام ایشان گذاشته شده را مفصل معرفی نموده که اختصار آن را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
زینب کی بود و زینب ننداری یادآور نام چه کسی است؟ پژوهشگر تاریخ استاد محمد اعظم سیستانی می نویسد: من تقریباً 40 سال دوران جوانی خود را در کابل گذشتاندم. از سال 1334 تا 1373 هجری شمسی در ابن سینا و دارالمعلمین درس خواندم و در پوهنتون کابل تحصیل کردم و پس از فراغت از پوهنتون در لیسه نادریه کابل معلمی نمودم و بعد از 6 سال کار در معارف ولایت نیمروز و هلمند دوباره در کابل در اکادمی علوم افغانستان کار کردم و در این مدت بارها برای تماشای فیلم با سینما زینب واقع میان چهارراهی شیرپور و چهارراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل رفتم و یا نمایش نامه دیدم و یا برای اشتراک در محافل تجلیل از روز معلم به آن تالار رفته و نشستم، ولی حتی یک بار هم از زبان کسی نشنیدم که این زینب ننداری که یک سینما یا یک سالن نمایشات به نام او مسما شده کیست و کجایی است. البته برخی می گفتند که زینب اسم خواهر ظاهرشاه و خانم سردار داود خان است و ممکن است این سینما به نام او گذاشته شده باشد و گاهی من با خود می گفتم که زینب اسم دختر میرویس خان هوتک و با خود می گفتم شاید سینما زینب با اسم او مسما شده باشد، اما جواب قناعت کننده نمی یافتم تا سرانجام در 24 جولای سال 2021 یک محقق افغان جناب احسان لمر این راز را افشا نمود و ضمن مقالات در قاموس کبیر افغانستان نوشت که زینب عنایت سراج، نخستین رئیس مؤسسه نسوان کشور، دختر سردار عنایت الله خان سراج، برادر اعلیحضرت امان الله خان بود. آقای المر مقالش را با سخنان سید جمال الدین افغان آغاز می کند که درباره نقش مادر در تربیت اولاد گفته بود: مسلمانان اگر به زنان اجازه تحصیل را ندهند، از ضعف، جهالت و رسوایی نجات نمی‌یابند.
طفل در آغوش مادر خود تعلیم ابتدایی، تفکر و اخلاق را فرا می گیرد و آغوش مادر اولین مدرسه فطری انسان است که در آن طفل از مسائل دین و دنیا آگاه می گردد و اخلاق و شخصیتش شکل می گیرد. اگر مادر جاهل و بی‌بهره از علم باشد، با وجود موجودیت مردان لایق و کاردان و جامعه مرفه و آباد، این نعمات هیچگاه به نسل بعدی انتقال نمی‌یابد و تمام ملت به زودی در قعر ذلت فرو خواهد غلطید. در عرصه جهان وقتی یک نسل رو به نابودی می رود، اگر اطفالشان از مادران خود تعلیم و تربیت درست ندیده باشند، قادر نخواهند بود افتخارات خانوادگی و ملی خیش را حفظ نمایند. آقای لمر در ادامه می نویسد، خانم اسما رسمی طرزی و محمود طرزی هر یک فرزندان نهایت وطن دوست و عاشق میهن و مردم کشور تربیت نمودند که مرحوم خیریه عنایت سراج، مرحوم ملکه سریا و مرحوم عبدالوهاب طرزی هر یک نام نهایت آشنا در این راستا در کشور بودند و هم ایشان مرحوم زینب عنایت سراج هم یکی از ایشان است. خانم زینب اولین رئیسه رسمی مؤسسه نسوان در دمیرمن و تولنه می باشد که از سال 1329 هجری شمسی الا وفاتشان 1358 تصدی امور این اداره را به عهده داشتند. ایشان مصدر خدمات مهمی برای انکشاف مؤسسه و ارتقای سویه ذهنی و تربیوی زنان افغان گردیده که این خدماتشان در تاریخ دمیرمن و تولنه فراموش نشده نیست. استاد اعظم سیستانی تحقیق را چنین ادامه می دهد. محترم حفیظ الله ناطق می نویسد، دهه 1320 پدرم سرمعلم و مرحومه زینب عنایت سراج رئیسه مؤسسه نسوان بودند که در عقب هتل کابل فعالیت و به همکاری خانم‌های باسواد مصدر خدمت به خانم‌ها و دختران شدند. من طفل بودم و ایشان را به خاطر دارم که با پدرم می رفتم. چون پدرم سرمعلم مکتب پسران شهدا در زمان اعلیحضرت امان الله خان بودند، خاطرات زیاد آن را با من یاد می کردند و از زینب جان و بخصوص مهربانیشان با معلمین و شاگردان و اینکه متواضع و مؤدب و دلسوز بودند. استاد سیستانی از محترم هاشم اکبر نقل قول دارند، خانواده محترم سراج خیلی بزرگ و شخصیت‌های خوب در بینشان است. یکی از آن مرحوم دکتر صاحب کبیر سراج که از دوستان بنده بودند، به 7 زبان تسلط کامل داشت. پسر بزرگشان هم دکتر در برلین است. یکی دیگر از کارنامه‌های بیدارگرانه خانم زینب نشر مجله میرمن در سال 1332 هجری شمسی 1953 میلادی چون ستاره درخشان تجلا نمود. نمایندگی های آن از قندهار شروع و بعداً به همه ولایت افغانستان شروع به فعالیت نمود. در چوکات آن مؤسسه تأسیس یک سالن سینما تئاتر روی دست گرفته شد که به یک سلسله فعالیت های هنری و ثقافتی دست زد. زینب ازدواج نکرده بود و در برج جدی سال 1337 هجری شمسی به اثر مرض سرطان در برلین وفات نمود و به پاس خدمات شایستهشان سینمای مؤسسه نسوان به نامشان یعنی زینب نندری مسما گردید. روان این خانم منور و خدمتگار پیشتاز کشور شاد باد. زینب عنایت سراج زنی که جوانیش را در راه خدمت به هم نوعانش صرف کرد و خود را از لذت تشکیل خانواده و داشتن یک شوهر خوب و اولاد خوب محروم کرد تا بیشتر و بهتر در خدمت مردم خود باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مطلبی بود در مورد زندگی زینب عنایت سراج، زنی که یک عمر برای مردمش کار کرد و از خود کارهای ماندگاری به یادگار گذاشت. منار جام غور در غرب افغانستان در نتیجه زمین لرزه اخیر آسیب دیده و آسیب پذیریش بیشتر شده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غور هشدار می دهد که اگر به زودترین فرصت توجه نشود، این منار با سرازیر شدن سیلاب ها فرو خواهد ریخت. در همین حال شماری از فرهنگیان ولایت غور می گویند که در 20 سال گذشته کار بنیادی در راستای بازسازی و نگهداری از این منار صورت نگرفته است. شرح بیشتر در این گزارش.
دومین منار خشتی جهان با خطر فروپاشی مواجه است. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور می گوید زمین لرزه اخیر در غرب افغانستان که مرکز آن در بادغیس بود، منار جام یکی از بزرگترین گنجینه های معماری و باستانی افغانستان را بیشتر از گذشته کج کرده است. او به رادیو آزادی گفت که در اثر این زمین لرزه تعدادی از خشتهای اصلی این منار و خشتهای حفاظتی که تازه برای محافظت از آن استفاده کرده بودند، افتیده و قسمت‌های پایینی منار هم نم گرفته و آب به آن رخ نکرده است.
به خاطر جلوگیری از که منار جام سقوط نکنه، میشه که راه حلی است که دیوارهای استنادی خوب ساخته شود به منار جام که سیل آسیب نرسانه، به کنارش نره و سنگایی که سال قبل سیل آورده بوده به پای منار نمونه پاکاری شود و آبی که در نزدیک منار جام شده و آب کم شود و منار ترمیم شود. و دیگه که بعد جلوگیری شود که از بلند باران صورت میگیره یا برف میشه و داخل منار باران و برف میره، یک خوازه یک چیزی ساخته شود که داخل منار آب نیاید.
رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور از سازمان یونسکو میخواهد که در راستای ترمیم منار جام اقدامات جدی کند و 2.5 میلیون دلار را که برای ترمیم این منار در نظر گرفته بود برای آغاز کار ترمیم آن در اختیار آنان قرار دهد. در همین حال شمار از فرهنگیان ولایت غور می گویند که برای محافظت از منار جام باید اقدامات جدی از سوی حکومت طالبان صورت گیرد. نبی ساقی یکی از این فرهنگیان بر رادیو آزادی گفت
چند کاری که ما در این زمان می توانیم بکنیم، یکی است که در قدم اول باید رفت آمد موترها از کنار منار پیشگیری شود. همین قسم هلیکوپترها در او قسمت به خاطر گشت زدن و دیدن منار به ارتفاع پایین پرواز نکنن و در ای اواخر تعدادی از مردم میرون در منار و بالا میشن به ارتفاعی مثلا 40 متری و 35 متری منار در داخل منار و به شکل دستجمعی هم بالا میشن. هر گامی که در اونجا گذاشته میشه او باعث میشه که منار لرزه کنه و صدمه بسیار شدیدی ببینه. از مسئولین میخواییم که جدن از بالا شدن بالای منار جلوگیری صورت بگیره.
نیک محمد مستمند آگاه فرهنگی که از این منار دیدن کردن میگوید که در 20 سال گذشته در قسمت حفظ منار جام و کتیبه های آن هیچ کار از سوی حکومت های قبلی و یونسکو صورت نگرفته است.
من خودم تقریبا حدود 3 ماه قبل وقتی منار جام رفتم، مشاهده میشه که قسمت های زیادی از کتیبه های منار جام فرو ریخته در سالهای گذشته و ولی قسمت از کتیبه هم شاید در آینده های نزدیک فرو بریزه که بسیار ضایع جبران ناپذیری هست که به هیچ عنوان کسی قادر نیست که او کتیبه پس بتانه بازسازی کنه و به اونجا نصب کنه. زمان که ما از سازمان یونسکو و از وزارت اطلاعات فرهنگ سوال کردیم، میگن که طی 20 سال گذشته فقط مطالعه صورت گرفته در قسمت از اینکه چگونه منار جام کج شده و چه کارهایی باید صورت بگیره. متاسفانه این کار قید مسلکی هست که شما یک آبدهی که در خطر فروریزی قرار داره شما بیان 20 سال روی از مطالعه بکنین و هیچ کار صورت نگیره و هیچ کاری هم نکنین.
به گفته آقای مستمند باید در قسمت نگهداری منار جام و کتیبه های آن کارهای عملی صورت گیرد تا از فروریزی آن جلوگیری شود. 2 سال پیش سیلاب های شدید بخش های زیادی از دیوارهای استنادی منار جام و هتل را که از سوی یونسکو اعمار شده بود تخریب کرد و آب تا کناره های منار جام نفوذ کرد و آن را با خطر تخریب مواجه ساخت. حکومت وقت و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نیز در آن زمان برای استحکام و بازسازی این منار تعهد کردند، تعهداتی که به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ غور تا کنون به جز یک دیوار کوچک استنادی دیگر موارد آن عملی نشده است. منار جام غور 63.3 متر ارتفاع دارد. این منار در 62 کیلومتری ولسوالی شهرک ولایت غور در تنگی دره موسوم به جام در منطقه وصل دریاهای جام و هریرود قرار دارد. در کتاب جغرافیای تاریخی غور آمده است که منار جام یکی از شهکارهای دوره غوریان است و پس از قطب منار دهلی هند بلندترین منار آجری یا خشتی جهان به شمار می رود. بر اساس روایت های تاریخی منار جام در سال 1194 میلادی در زمان سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است.
گزارشی بود از منار جام ولایت غور که با خطر فروپاشی روبرو است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
فاصله میان خوشبختی و بدبختی در نزد شماری که قناعت را پیشه کردن خیلی کوتاه است، و اما در نزد آنهایی که حریصند و لحظه هم حرص و آز را فراموش نمی کنند خیلی به درازا می کشد. و باور آگاهان این خود انسان است که جمعیت خود را به این دو طایفه مجزا نموده و یکی با دیگری در تضاد واقع می شود. در تاریخ بشری زیاد خوانده ایم که شاهان و امپراتورها هم آنطوری که رعیتشان هوس رسیدن به روزگار آنها را دارند، حیاتی با ذهنیت آرام و مرفه ندارند. چون آنها نیز بشرند و چون سایرین در بسا موارد یکسان مریض می شوند، خدا را یاد می کنند، ترس از حیوانات وحشی دارند، حریصند و یاقانی و با بیشترین خصایصی که سایر افراد عادی جامعه به آن منتسبند شباهت تام دارند. و تنها قدرت مادی و سیاسی آنها بیشتر از رعیت است و بس. اما این سخن یقینی است که اگر رعایا فقیر نشوند، شاهان و امرا دارا نمی شوند. و چه دردآور است که حکام از انتهای ناداری افراد کشور خود بیخبر باشند. خیر، داستان کوتاهی داریم از لئو تولستوی، نویسنده شهیر روس با عنوان مرد خوشبخت. پادشاهی پس از این که بیمار شد گفت: نصف قلمرو پادشاهیم را به کسی می دهم که بتواند مرا معالجه کند. تمام آدم های دانا دور هم جمع شدند تا ببینند چطور می شود که شاه را معالجه کرد، اما هیچ یک نتوانستند. تنها یکی از مردان دانا گفت که فکر می کند می تواند شاه را معالجه کند. اگر یک آدم خوشبخت را پیدا کنید و پیراهن او را بر تن شاه کنید، شاه معالجه می شود. پادشاه نفرهایش را برای پیدا کردن یک آدم خوشبخت به تمام اقلیم خود فرستاد. آنها در سر تا سر مملکت سفر کردند، ولی نتوانستند آدم خوشبختی پیدا کنند. حتی یک نفر پیدا نشد که کاملا راضی باشد. آن که ثروت داشت بیمار بود، آن که سالم بود در فقر دست و پا می زد، یا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگی بدی داشت، یا یا اگر فرزندی داشت فرزندانش بد بودن. خلاصه هر آدمی چیزی داشت که از آن گله و شکایت کند. آخرهای یک شب پسر پادشاه از کنار کلبه محقر و فقیرانهی می گذشت که شنید یک نفر چیزهایی می گوید. شکر خدا که کارم را تمام کردم، سیر غذا خوردم و می توانم دراز بکشم و بخوابم، پس هیچ چیزی دیگری نمی خواهم. پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن این مرد را بگیرن و پیش پادشاه بیاورن و به مرد هم هر چیزی را که بخواهد بدهن. قاصدها برای بیرون آوردن پیراهن مرد داخل کلبه رفتن، اما مرد خوشبخت آنقدر فقیر بود که پیراهن نداشت.
داستانی با عنوان مرد خوشبخت را تقدیمتان نمودیم. نویسنده بزرگ روس لئو تولستوی می گوید همه در فکر آنن که بشریت را اصلاح کنن، ولی هیچ کس در فکر آن نیست که خود را عوض کند. تولستوی حق گفته. ما در دری هم مقالی داریم که میگوید هیچ کس نگفت دوغ من ترش است. بله، نتیجه خودبینی ها را مردم کشور ما نسبت به سایر ملت ها زیادتر حس میکنن. خیر، در این هفته نیز دو جالب آموزنده داریم از فرستاده دوستان با عناوین آشنایی با حقایق و نیرنگ طبیب که هر دو تا حدودی شبیه هم دیگرن. نخست آشنایی با حقایق. دزدی فقط بالا رفتن از دیوار مردم نیست. وقتی دکتری برای نفرساندن به همکار و رفیق و رادیولوژیست خود مریض بی خبر از همه جا را به او حواله می کند، این دزدی است. وقتی راننده تاکسی مسافر شهرستانی ناآشنا را در شهر دور خودش می چرخاند و دو برابر کرایه می گیرد، این هم دزدی است. وقتی مستری موتر با دستهای چرب در حالی که عرق پیشانیش را پاک می کند برای تعویض یک پیچ از شما پول زیاد می گیرد، شما نمی دانید، تشکر هم می کنید، ولی خودش می داند که حق العملش کمتر از این مقداری است که از شما گرفته است. این هم دزدی است. وقتی کارمند مملکت به جای کار می گوید سیستم خراب است و قطبازی می کند و فیلم دانلود می کند، این هم دزدی است. وقتی ماموری به جای حل کردن مشکل مردم مدام وعده می دهد، این هم دزدی است. وقتی استاد بدون مطالعه وارد صنف می شود و برای پر کردن وقت صنف از دانشجوها می خواهد که یکی یکی بیایند و کنفرانس بدهند، این هم دزدی است. وقتی کارخانه‌داری به جای لیمو اسید ستریک بین بوتل می ریزد و به نام آب لیموی خالص به خلق الله می فروشد، این هم دزدی است. وقتی کارمند صحی به جای کمک در حالی که مریض را می بیند اما روی می گرداند، این هم دزدی است. دزدی فقط کیسه بوری بین سرویس نیست. دزدها می توانند بوی خوش ادکلون بدهند، ساعت گران قیمت ببندند، می توانند لباس برند بپوشند، اما دزد دزد است. احساس مسئولیت و وجدان داشته باشیم. مطمئن باشیم چوب خدا صدا ندارد. دزدی نکنیم تا مملکت خود را اصلاح کنیم. Thank you. قالب دوم نیرنگ طبیعی. قصابی را که باید بی احتیاطی دستش زخم تبر برداشت به نزد حکیم محل بردن. حکیم بعد از ضد عفونی زخم خواست آن را ببندد که متوجه شد لای زخم قصاب استخوان کوچکی مانده است. خواست آن را بیرون بکشد اما پشیمان شد و با همان حالت زخم دست قصاب را بست و با او گفت زخمت خیلی عمیق است و باید یک روز در میان نزد من بیایی تا زخمت را پانسمان کنم. از آن روز به بعد قصاب هر روز مقداری گوشت با خود می برد و با مبلغی به حکیم باشی می داد و حکیم هم همان کار همیشگی را می کرد. اما زخم قصاب خوب نشد که نشد. مدتی به همین منوال گذشت تا این که روزی حکیم برای مداوای بیماری از شهر خارج شد و چند روزی به سفر رفت و از آنجایی که پسرش طبابت را از او یاد گرفته بود به جای او بیماران را مداوا می کرد. آن روز هم طبق معمول همیشه قصاب نزد حکیم رفت و پسر حکیم دست او را مداوا کرد و پس از ضد عفونی میخواست پانسمان کند که متوجه استخوان لای زخم شد و آن را بیرون کشید و زخم را بست و به قصاب گفت به زودی زخمت بهبود پیدا میکند. دو روز بعد قصاب خوشحال نزد پسر حکیم آمد و به او گفت تو بهتر از پدرت مداوا میکنی، زخم من امروز خیلی بهتر است. پسر حکیم هم بار دیگر زخم را ضد عفونی کرد و بست و به قصاب گفت از فردا نیازی نیست که نزد من بیایی. چند روزی گذشت و حکیم از سفر برگشت. وقتی همسرش سفره را پهن کرد متوجه شد که غذایش گوشت ندارد و فقط بادنجان و کدو در آن است. با تعجب گفت این غذا چرا گوشت ندارد؟ همسرش گفت تو که رفتی پسرمان هم گوشتی نخریده. حکیم با تعجب از پسر سوال کرد مگر قصاب نزد تو نمی آید؟ پسر حکیم با خوشحالی گفت چرا؟ می آید و من زخمش را می بندم و استخوانی که لای آن مانده بود را بیرون کشیدم. مطمئن باشید که کارم را خوب انجام دادم. حکیم آهی کشید، روی دستش زد و گفت از قدیم گفتند ناکرده کار را نبر به کار، پس به همین دلیل غذای امشب ما گوشت ندارد. من خودم استخوان را از لای زخم بیرون نکرده بودم تا قصاب هر روز نزد من آمده و مقداری گوشت برای ما بیاورد. حالا حکایت جماعتی است در کشور ما که می خواهند استخوان همواره لای زخم این ملت باقی باشد تا آنها به کسب و کار و تجارت خود مشغول باشند. خیر، آنها نوشتند و ما نشر کردیم. سپاس از دوست مجله آزادی حفیظ الله نظری.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
من لاله آزادم، خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم هم فطرت آهویم. از خون رگی خیش است که رنگ برخ دارم، مشاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم. بله، حدس همه شنونده ها درست است. این شعر خیلی آشناست و شاعر او نیز آشنا. هر سال در هفتم ماه جدی خانواده مرحوم ناظر صفر از روز وفات محمد ابراهیم صفا، یکی از بزرگان ادب و فرهنگ و دانای فلسفه، یادهانی می کنند. مرحوم استاد محمد ابراهیم صفا را همه اهل فرهنگ و ادب می شناسند و با سایر برادران و اقارب مبارز و ادیب آن مرد آشنایی دارند و تنها همان شعر لاله آزاد این عجوبه کافی است که امروز کمتر کسی از مردم ما با این ترانه آشنایی نداشته باشد. در جایی از استاد لطیف ناظمی در مورد شعر استاد صفا خواندم. نام آشناترین شعر صفا همان شعر نوای ناله است که به لاله آزاد بیشتر شهرت دارد، شعری که سراینده آن از زبان لاله سخن میزند که منت کسی را نمیپذیرد. آزاده زاده شده است و آزاده میمیرد. استاد ناظمی شعر میان مستزاد و شعر نیمایی را از مرحوم صفا می آورد و آنچنین است: طفل من مرد شوی، به جهان فرد شوی، باب ناورد شوی، یک قلم درد شوی، نف سرده و درمانده و خونسرد شوی. خیر، در این بخش برنامه یادواره‌ای داریم که جاوید فیضی همکارم با استفاده از نگارش استاد پرتو در مورد سالیاد مرحوم صفا نوشته بود تهیه کرده که برای ما و شما میخواند.
استاد محمد ابراهیم صفا یکی از پیشگامان شعر نو در افغانستان است. سال تولد او را 1286 و گاه 1285 خورشیدی نوشتند. پدر ناظر سفر محمد خان در زمان امیر حبیب الله خان امین الاطلاعات بود. او شخصیت بود مخالف با نفوذ سیاسی انگلیس، طرفدار استقلال سیاسی کشور و از اواخواهان نایب السلطنه نصرالله خان. چون این بود که به گروه فتوا دهندگان جهاد بر ضد انگلیس پیوست و این امر سبب شد تا زندانی شود. بار دیگر در زمان امان الله خان که نایب الحکومه قطغن بود، به جرم فراهمسازی بیعتنامه برای سردار نصرالله خان نایب السلطنه از کار برکنار و در کابل زندانی شد. این خانواده روشنفکر، فرهنگی و اصلاح طلب از همان دوران امیر حبیب الله پیوسته ستمهای بزرگ را بردوش کشیده و قربانی دادند و اما بیشترین ستم و استبداد را در دوران نادرخان و صدارت هاشم خان دیدند. استاد ناظمی بر روایت اسناد تاریخی در این پیوند چنین نوشته است: برادر مهتر صفا، استاد محمد انور بسمل، سخنور مشروطه‌خواه و صوفی وارسته بود که 18 سال تمام به گناه آزادی خواهی در زندان بیداد بسر برد و حتی بار نامش در فهرست محکومین به اعدام ضبط گردید، ولی دست از غیب بیرون آمد و کار کرد و از مرگ رهایی یافت. یکی دیگر از برادران صفا محمد اختر خان است که او نیز از اواخواهان نایب السلطنه بود و سرانجام هم در روزگار امانی اعدام گردید. سرنوشت خانواده ناظر محمد سفرخان همانندهای با سرنوشت دیگر دودمانهای آزادیخواه کشور ما دارد که کودک و نوجوان و سالخوردهشان سالها را بدون بازپرس در زندانهای ارگ و سرای موتی و دهمزنگ گذشتاندند. چون خانواده های چرخی، شجاع الدوله، منشیزاده، غبار و دیگران. از خانواده ناظر سفر نه تنها محمد انور خان بسمل و محمد ابراهیم صفا و برادر کوچکترشان محمد اسماعیل سودا را در سال 1311 در بند کشیدند، بل یک سال بعد آن محمد اسلم بسملزاده، محمد طاهر بسملزاده، محمد نعیم بسملزاده، محمد هاشم اختر و محمد اکبر اختر پدر محمد ایدر اختر را نیز به زندان افگندند، تا جایی که سودا پس از 6 سال در همان دیمزنگ جان به جان آفرین سپرد. صفا 14 سال در زندان ماند. جوان 26 ساله بود که به زندان رفت و تا 40 سالگی در زندان بود. می توان عدد 14 را به سادگی نوشت، اما این 14 سال در زندانهای تاریک و مخوف افغانستان می تواند دراستر از صده باشد. صفا از شکنجه ها و بیداد در زندان می گوید: داد از این شبهای پردرد و علم، آخ از این ایام سوز و استراب، تا کجا ای چرخ بر من این ستم، تا کجا ای دهر با من این عذاب. صفا شخصیت است با ابعاد گوناگون، شاعر، آزادیخواه، اواخای یک نظام عادلانه، طرفدار عدالت اجتماعی، روزنامه نگار و مبارز، اهل فلسفه و منطق. برخوردار از آشنایی گسترده با زبانهای اردو، عربی، انگلیسی و فرانسوی. آموزش رسمی را در مکتب اتحاد خان‌آباد آغاز کرد. در این زمان پدرش نایب الحکومه قطغن و بدخشان بود. بعد به کابل آمد و در مکتب حبیبیه آموزش خود را تکمیل کرد. و سال 1301 دولت صفا را جهت آموزش در رشته مخابرات به هند فرستاد و او در این رشته آموزش دید. زبانهای انگلیسی و فرانسوی رای صفا را به قلمرو فلسفه غرب باز کرد و به همین گونه او با استفاده از زبان عربی خود را به گنجینه بزرگ فلسفه و منطق اسلامی و ارسطو رساند. در این زمینه ها نه تنها آثار و نوشته های را ترجمه کرده، بلکه نوشته های پژوهشی سودمندی نیز دارد، چنان که مختصر منطق و عشق و فلسفه یا فلسفه حوادث در زمینه های منطق و فلسفه از او به نشر رسیده است. همچنان او در نوشتن کتاب تاریخ ادبیات افغانستان همراه با احمد علی کهزاد، میر غلام محمد غبار، محمد علی زهما و علی احمد نعیمی سهم داشت. صفا پس از رهایی از زندان مدت در دانشکده های ادبیات، حقوق و شرعیات دانشگاه کابل استاد بود. این لاله آزاد کوهستان های بلند شعر، منطق و فلسفه به روز سیوم جدی سال 1359 خورشیدی لب از سرود پردازی بست و ساقه استوارش در برابر بادهای طوفانی مرگ فرو شکست. او هم اکنون در گورستان قل آبچکان در کنار پدر خوابیده است، با روان آرام، آسوده و نام ستوده. روحش شاد باد.
یاد خیری بود از زنده یاد استاد محمد ابراهیم صفا، یکی از پیشگامان شعر نو در افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقت خوش و خدا نگهدارتان.
از خون رگ خیشم گر رنگ و براخ دارم، از خون رگ خیشم گر رنگ و براخ دارم، مشاطن می خواهم زیبای رخ دارم، مشاطن می خواهم زیبای رخ دارم.